شبهاتی که بر تعلیقی بودن عقل گفته شده است این است که دلیل صحت عقل عبارت است از عقوب العقود و این نمیرد عهد معلق را نمیگیرد. پس عقدی که تعلیقی باشد دلیلی بر صحت او نداری. مزار شد این حرف حالا تقریبش میگم چه میگم که میگم که دلیل ما در صحت عقد عبارت هست از عقوب العقود و اینم نبیرد عهد تعلیقی را این نمیگیرد شامل نمیشود. پس قهرر عقد تعلیقی دلیلی بر صحتش نداری و الاصل العدم اصالت الفسادم که محکم است دیگه از عدم انتقال مال است من شخص الى شخص. پس اگر چنانچه ما تعلیق در عقد را مستحیل ندانیم بگیم ممکن است امکان او و حسین بگیم ممکن است امکان او و حسب دلالت عرفی است. اما صرف دلالت عرفی یکیش باید نمی کند ما بایستی دلیل شرعی داشته باشیم که تا متعبد بشی به ملکیت شرعیه. تعبد به ملکیت شرعیه و عقوب العقود است اونم نمیگیرد. تقریب این که نمیگیرد این است که در عالم مترتب است بر موضوع خود بلا توقفین چه این که هر موضوعی نسبت به حکم خودش حیثیت علیت رو دارد و ممکن نیست که معلول از علتش تخلف پیدا کند. موضوع واجد ملاک هست. پس قهرن هر وقتی که او تحقق در خارج پیدا کرد لا محاله حکمم بایستی تخلف از او نکند. حالا هر وقتی که عقد محقق شد باید اوفو بیاد. اوفو هم عبارت است از ایجاب ترتیب اثر. اینم وجوبم وجوب مطلق است دیگه نه وجوب مشروط. این وجوب مطلق را مرتب کرده ام بر عقد لا محاله موضوع این عقدی خواهد بود که معلق نباشد و الا لازم این اون عقدی که معلق باشد وجوب وفایی به قول مطلق بر او مترتب نمیشه. قهرن او وجوب وفایی او مشروط خواهد بود نه وجوب وفایی او مطلق نمیشه. پس وجوب وفایی که واجب مطلق است ای را مرتب کرده ان بر عقد لا محاله عقد منجز است که به مجرد تحققی اوفو بیاد و الا اگر عقد معلق شد ممکن نیست که مستحیل است عقدی که مشروط باشد وجوب وفای مطلق داشته باشد. لابد وجوب وفای او مشروط باید باشه در حالی که وجوب وفایی که در آیه مبارک است واجب مطلق است. پس از ناحیه اطلاق وجوب اوفو و ترتب این وجوب مطلق بر موضوع خودش استکشاف میکنیم که موضوعش عقود منجز است نه عقود معلقه. سابقا گفتم که اینم همیشه اینجور است دیگه دائما حکم مقید موضوعش میشه یا مخصص موضوعش میشه. دائما در همه جا که مناسبت حکم موضوعی مقتضی خواهد بود همیشه به اینکه موضوع را تقیید کنیم یا تخصیص بدیم. پس به این بیانی که گفتم که الحکم لا یتخلف عن موضوعه و این حکمی که در اونجا داریم ما ایجاب ترتیب اثر است، وجوب مطلق و ترتب وجوب مطلق بر عقد لا محاله مستلزم این است که این عقد منجز باشد، چه این که اگر معلق باشد وجوب مطلق از آثار او نخواهد بود، حکم او نخواهد بود. جواب این مبتنی به این است که اوهو عبارت باشه از ایجاب ترتیب اثر، که مثلا در بیع اثر ملکیت را بار کرد، در صلح اثر صلح را، در مقف اثر مقفیت را، الاغی دار در اجاره اثر اجاره را، که اوفو معناش این باشد که اون اثری که این چا شده از تو مقصود از عقد است او را ترتیب بده به مجرد عقد. و اما اگر چنانچه اوفو همون که مکرر گفته هم که وفا عبارت است وفا به عهد، وفا به عقد یعنی وفا به عهد، اونجوری که عهد کرده ای مطابق آن عهد خود رفتار کن که مکرر گفته هم وفا به شی ترتیب مقتضا بر مقتضی است، وفا به وعد این است که مقتضای وعد را انسان مترتب کنه، وفا به صداقت این است که به صدا مقتضای صداقت را انسان بار کنه. این آقای نزال وفا به هر اون چی که ما میگیم وفا عبارت از که ترتیب مقتضاست بر مقتضی. اینجا اینه اوفو بالعقود، یعنی اون عقد، اون اقتضایی که عقد دارد اون بر طبق اقتضای او رفتار بکن، مقتضای او را مرتب کن. اون عقدی که منجز است مقتضای او ترتیب اثر است بالفعل، و عقدی که معلق است مقتضای او ترتیب اثر است معلقا بعد حصول المعلق علیه. فاذن اوفو بالعقود على عمومیته، و ایجاب مطلق هم حالا کونه واجب مطلق، لکن معنای وفا چیه؟ معنای وفا عبارت از این است که این انسان مقتضای عهد را، مقتضای عقد را مترتب بر عقد بکنن، پس هر عقدی، هر اقتضایی که دارن بر طبق اقتضای او رفتار کنن. معلق یه اقتضایی دارن، معجز یه اقتضایی دارن. علاوه بر این بسیاری از موارد هست که بالفعل به مجرد عقد اون اثر مترتب نمیشه و احدی توهم نکرده است که اونا مخصص عقود بالعقود. مثلا در بیع صرف میگن این بیع میکنند، این شایع تمیکنه میکنند، میگن ملکیت حاصل نمیشه مگر اینکه بعد از آن که قبض در مجلس بشه و رو فاصله بکشد. در وقف میگن که این جنبه وقفی حاصل نمیشود مگر اینکه قبض بشود. در هبه میگن ملکیت حاصل نمیشود مگر اینکه قبض بشود. در طلب میگن ملکیت حاصل نمیشه مگر که ثمن قبض بشه. اینو خیلی زالک در این مواردی که ترتیب اثر با موقع از موقع انشاء، ترتیب اثر از موقع انشاء عرض کنم که این تخلق پیدا میکند، احدی توهم نکرده است که اینا مخصص اوفو بالعقود باشند. از این کشف میکنیم که اوفو بالعقود همون معنایی است که گفتیم، یعنی اثر مقتضای عقد را مترتب بر عقد بکن، بو نحوی که عهد کرده ای بر طبق عهد خود رفتار بکن، این منجزن فا منجز و این معلقن فا معلق. من جملت شروط تطابق بین الایجاب و القبول، مطابق هم باشد. نه معناش اینه که لفظاً مطابق هم باشد. مثلا فرض کنید که اون گفت که آجر تو، گفت اینا بگی استعجر تو، اکتری تو نگه. مثلا میگم فرض کنید که اون گفت که مثلا بیع تو، اینا بگی ابتع تو یا قبل تو، اشتری تو نگه. مثلا صحبت در مطابقه لفظی نیست، انما المراد مطابقت از حیث معناست. لا اشکاره در این که ما میگیم عقود، عهود مؤکده هستن یا عهود مشدده هستن، یعنی عهدی است که عهد دیگری بسته به او رسی، عهد با عهد پیوسته به عهد دیگری است که تأکید پیدا بکنه، یا پیوسته به عهد دیگری است که اشتداد به بستگی به او پیدا بکنه. احدیث مشدد یعنی مشدود بسته شده است به عهد دیگر، یا مؤکد است به عهد دیگر. علی حال باید دو تا عهد تعهد باشه. تعهد البته لا محاله این است که تعهد بایستی با تطابق باشه، و الا اگر مطابقتی در بین نباشد تعهدی نیست. دو تا اجنبی از هم دیگه، او یک چیزیست این چیزی دیگه است. پس مقتضای عهد مؤکد و مشدد و تعهد این است که تطابق بین الایجاب و القبول بوده باشد. در حدودی هیچ شبهی نداریم. مثلا این اگر ایجاب بیعی می کند که میگه بعت که هازا، لا محاله و در قبول باید قبول قبلت البیع بگه، قبلت الصلح بگه، خب بی ربط دیگه. میگه بیع تو که اولا بگه قبلت الصلح، خیلی بی ربط. باید نه، در ماهیتی که او را انشا می کند توارد عهدین بر این معلوم، هر دو باید در نسبت در بیع باشه، هر دو در هبه باشه، هر دو در وقف باشه، هر دو در صلح باشه، هر دو در تزویج باشه، هر دو در اجاره باشه، که اختلاف نداشته باشه در ماهیتش. این اجاره بگه و بیع بگه، عرض کنم که این تزویج بگه و صلح بگه، خب بی ربط دازمه. در شبهه نیست که باید اونی که در اون معنایی که موجب را انشاء می کند قابل باید همون را قبول کند، این شبه نداره. ایضا بایستی عوضین هم وحدت داشته باشن، که مثلا اگر او مثمنی را حنته قرار میدهد، اینم همون حنته را قبول کند. اگر او بعت کل حنته تا به عجرت دراهی، اینا بگه قبلت الحنت با عجر درهم، نه این که بگه مثلا قبلت الشعیر با عجر درهم یا قبلت المتاع با عجر درهم، نه. باید همجور که او مثلا مبیع چیه، یا عرض کنم که عین مستعجره چیه، یا مصالح عنه چیه، باید همون قبول نسبت او باشه. همونی که او از او صلح کرده یا او رو فروخته، اینم همون را باید بون ثمنی که در نظر گرفته از او رو بگیره. و همچنین در ثمن اگر مثلا فرض کنید که حنطه را فروخت به عشر دراهی، اینم در نمیتونه بگه که قبلت الحنطه تا به خمس دراهی، نه، باید اینم به عشر دراهی بگه. شبهی درش نداره که بایستی چون عنوان مبادله بین الشیئین است، فیل ملکیه لا محاله بایستی عهد به این مبادله بین شیئین تعهدش بایستی از حیث ثمن و مثمن بایستی این وحده داشته باشد، مطابقه داشته باشد. ایضا از حیث بایع و مشتری که جنبه عهدی با اینها قائم است، باید اینها بر مطابقت داشته باشند. لذا همین جوری که میفرمان مثلا این بگه که بعت هذا المتاع لموکلک، این بگه اشتریته لنفسی، بگه بعت هذا المتاع لموکلک بعشره دراهم، اون بگه قبلته قبلت البيع لنفسي بعشر دراهم، نمیشه، باید مطابقت داشته باشه. از حیث اینکه این بایع و مشتری که مقدم عهدن متعاهدین، باید اینا هم مطابقت داشته باشن در تعهدشون، اینجا گیر نداره. این نما گیر در چند جاست؟ یکی این است که جنسی را به طرف مقابل می فروشد به یک قیمتی که اون قیمت نسبت به اجزای این شیء علی سبیل است. مثلا فرض کنید یه خروار گندم را می فروشد به 100 تومان، که اون 100 تومان نسبت به اجزای این یک خروار یکسان است. این میگه که بعتو که هذه الحنطه به 100 دینار، به 100 تومان مثلا. اون میگه اشتریتو 50 منها به 50 تومان، که این آیا میشه مطابقت هست یا نیست؟ موجب این سنخ عقد بطلان آور است یا نه؟ این یک جا. و همچنین اگر دو شیء را به 2 نفر فروخت، به مجموع 2 نفر 2 شیء را فروخت، یا 1 شیء را به این 2 نفر فروخت، احدهما نصفش را به نصف قیمت قبول کرد، یا احدهما احد الشیئین را مثلا فرض کنید، یا الله همینجور گفت 2 خروار گندم را به شما 2 نفر فروختن به 200 تومان، احدهما میگد که من یه خروار گرفتم به 100 تومان، اون دیگری هیچی قبول نمی کنه. حالا اینی که قبول کرد 1 خروار را به 100 تومان نسبت به این بیع صحت پیدا کرد، نفوذ پیدا کرد یا نفوذ پیدا نکرد؟ اگر چنانچه این بیع کرد و شرط ضمن و عقلی را کرد، او طرف قبول کرد بدون التزام به شرط ضمن و عقلی، آیا تطابق هست یا نیست و باطل هست؟ من بایستی یه مقدمه بگم انشاءالله دوباره.